بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه پنجم از مبحث هنر و حماسه دو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. هنر از این جهت برای ما اهمیت داره که اساساً یکی از رزقها و روزیهای هر انسانی بهره برداری از محصولات هنری است، به هر نوعی که بخواد باشه. نمیتونیم الان تعیین کنیم که کدوم یکی از هنرها شنیداری، دیداری، متحرک، ایستا، هر کدوم از هنرها رو بخوایم نام ببریم، نمیتونیم به این سادگی مقایسه کنیم اینها رو با هم دیگه که بگیم کدوم یکی از اونها ضرورت یا اولویت بیشتری دارن، برای انسان بیشتر مورد استفاده هستن یا مفید واقع میشن. ولی بالاخره در این تردیدی نیست که هنر جزء زندگی ما انسان هاست، خصوصاً اگر ما بخوایم یک زندگی معنوی داشته باشیم، بسیاری از محصولات معنوی خودمون رو باید در بسته های هنری دریافت بکنیم. نمونه بسیار اعلای یه همچین بحثی قرآن کریم هست که انواع و اقسام هنرها رو در خودش داره، از موسیقی که در متن قرآن هست تا متن بسیار زیبایی که البته زیباییش یه مقدار شاید دشوار باشه درکش، بعد از اینکه درک شد طبیعتاً چیزی به پای اون نخواهد رسید. ما وقتی که میخوایم عبادت بکنیم، در متن عبادات خودمون هم از حرکت‌های بدنی، از نماز گرفته تا حج، از رکوع و سجود گرفته تا طواف هم میتونیم نوعی از هنرها رو مشاهده بکنیم که نام نمیبرم و تصریح نمی کنم. به هر حال ما برای این که باید به عالم زیبا نگاه بکنیم، تا بتونیم درست نگاه بکنیم و زیبایی جز در بستر هنر قابل نقل و انتقال نیست، گرچه زیبایی به خودی خود باید شهود بشه، خارج از نقل و انتقالات زیبایی انسان باید خودش لیاقت درک زیبایی رو داشته باشه. اما هنر آن چیزی است که حامل زیبایی ها به دلها و جانهاست و ما چون مجبوریم به عالم زیبا نگاه بکنیم تا بتونیم درست زندگی بکنیم، طبیعتاً مجبوریم با هنر دست و پنجه نرم کنیم، با هنر زندگی بکنیم. هنر تخصص یک گروه نیست، هنر تنفس عموم مردمه و در این باره باید به صورت بسیار جدیتری برخورد بکنیم. یقیناً جایی مثل وزارت بهداشت و درمان به خودش اجازه میده که بیاد مغازه‌های غذا فروشی یا تغذیه و طعام رو کنترل بکنه، ببینه کی غذای درست تهیه میکنه به دیگران میده. و در چنین وزارتخانه ای در همه دنیا هم رایجه، هیچ وقت امر بررسی صحت و سقم و سلامت و احیانا ناسالم بودن غذا به عهده مشتری قرار داده نمیشه. رنگش رو شما میتونید انتخاب بکنید، اما رنگی که به این غذا زدن، چقدر مواد سالم توش هست، چقدر ناسالم، اینو وزارت بهداشت بدون اجازه مشتری و بدون اذن گرفتن از فروشنده میاد وسط، قانون میگذاره و مجازات میکنه، کرکره پایین میکشه، قفل میزنه، جریمه میکنه و الی آخر. فلینظر الانسان الى طعامه، انسان باید به طعام خودش نگاه بکنه. وزارت بهداشت و درمان اومده در اجرای این آیه کریمه کمک کرده و یک دائره بی سر صدا امر به معروف و نهی از منکر، نمیدونم حالا اسمش چیه ولی خب طبیعتا همین کارا رو داره میکنه، راه انداختن اونجا که بر امور تغذیه کنترل میکنن. بیسکویت کسی بخواد تولید کنه تو بسته‌بندی ها، اونا مأمور دارن هر چند تا یه دونه رو نمونه میگیرن، ضمن اینکه کارخونه رو هم باید ببینن تو وضع استانداردی هست. اگه ببینن توی کارخونه نوشابه سازی سوسک داره از در و دیوار بالا میره، احتمالاً در اونجا رو میبندن. خب مفسرین در رأسشون اهل بیت عصمت و طهارت، فلینظر الانسان الى طعامه رو فرمودن منظور اصلی این آیه قرآن چیزهایی است که طعام روحی است، به روح انسان وارد میشه، نه طعام به عنوان غذا. طعام به عنوان غذا حداقل مصداق فلینظر الانسان الى طعامه هست. طعام به عنوان چی؟ آن چیزی که محصول هنر، محصول علم هست و انسان تغذیه میکنه با اندیشه و روح خودش. اگر بنا باشه یه وزارتخونه ای متکفل این بشه که طعام رو بررسی بکنه، من به شما عرض بکنم طعامی اگر فاسد بشه وزارت بهداشت نمیخواد. میخواد، چون معمولا فاسد که بشه بوی بد میده، آدم خودش میفهمه. وزارت بهداشت این همه کارمند چرا زحمت میده؟ من یک کمی دارم مقدمه رو کش میدم که جلسم قرار رو کش نه، یعنی یه ذره بیشتر توضیح میدم 10% تا جلسم قرار خودش رو پیدا بکنه انشاءالله. وزارت بهداشت، من که خودم میتونم مثلا کپک زدن نون رو ببینم، چرا کنترل میکنه؟ میگن آقا همه کنترل ها برای شما قابل رؤیت نیست، بلکه بعضی از غذاها رو که میل فرمودید بعد از چندین وقت ممکنه آثار خودش رو داشته باشه، نشون بده. بعد تازه وقتی آثارش هم نشون بده، شما نمیتونی بگی آقا من میخوام مریض بشم، شما چی کار داری؟ آقای وزارت بهداشت پاتو بکش وسط، از این تغذیه فروشی که من خرید میکنم کنارگیری کن. میفرماید وزارت بهداشت، میفرماید قال وزارت بهداشت علیه السلام، که بعضی از بیماری هایی که شما از این اغذیه فروشی یا این مرغ فروشی ممکنه پیدا بکنی، اینها واگیر داره، اون وقت تو دیگران رو آلوده میکنی. ببخشید من اگه بفهمم آنفولانزای مرغی، حتی احتمالش رو بدم آنفولانزای مرغی هست، یه جایی میام تمام مرغداری ها رو اونجا درش رو میبندم، مرغارم همه رو دفن میکنم، با این که ممکنه کسی بگه آقا ما اینا رو آزمایش کردیم سالمن. میگیم ببین منطقه‌ای که آنفولانزای مرغی اومده این باید نابود بشه. یه کسی گفت آقا من میخوام بخورم، تو چی کار داری؟ میخوام بمیرم اصلا. یا آقا تو که نمیمیری که، اینقدر میمونی تا هزار نفر رو از طبیب و پرستارت گرفته تا خانوادت آلوده میکنی، من مأمورم به حرف شما هم گوش نمیدم. فکر میکنم وزارت بهداشت اولا خیلی داره غیر دموکراتیک برخورد میکنه، اینو باید در اختیار انتخاب آدم ها بگذاره. اصلا اشتباه میکنی، یعنی که چی؟ تو چی کاره این وسط قضای منو تعیین بکنی؟ خودم میخوام انتخاب بکنم. آقا همه دنیا این کارو میکنن، بالاخره اشتباه میکنن. ما که وقتی بخوایم حرف مفت بزنیم، چه به وزارت بهداشت خودمون چه به همه وزارت خونه ها میزنیم، چه اشکال، همه اشتباه میکنن. حرف مفت زدن که حناق نیست گلوی آدم رو بگیره، آدم میزنه همینجوری بزن دیگه، حالا که داری میزنی بزن. ثانی هم وزارت بهداشت خیلی آخوندی برخورد میکنه، اولا نهی از منکر میکنه اونم عملی، این دیگه چیه؟ بیاد حرف بزنه، مغازه چرا میبندی؟ نون مردم چرا میبری؟ تو بیا بگو خواست پند بگیره، خواست ملال آور بود براش، حرف تو رو میندازه کنار. این برخورده آخوندی چیه؟ مد شده تو وزارت بهداشت. ثانیاً از این بدتر دیگه خیلی رساله‌ای و توضیح المسائلی عمل میکنه وزارت بهداشت. برای ما یاد گرفته احتیاط هم میکنه، به احتیاط واجب، چون اینجا یک مورد آنفولانزای مرغی دیده شده کل منطقه باید پاکسازی بشه. این کارا دیگه چیه؟ حالا گفتیم یه مرغ رو بگی بکش، این کل منطقه رو ریخت دور. ثانیاً خیلی انقلابی عمل میکنه. آخه چند تا ویژگی و آخوندی و انقلابی و احکامی جمع بشه با هم دیگه چه خواهد شد؟ خوبه یه کمی راحت حرف نزنم یا همجوری راحت حرف بزنم؟ شما نظرتون چیه؟ راحت حرف بزنم دیگه نوارشو نمیشه شنیدا، فقط مال این جلسه میشه. انقلابی، انقلابی عمل میکنه. انقلابیش دیگه کجا بود؟ قصه مردمو میخوره. من میخواهم همه انسانها سالم باشن، تو ویروس آنفولانزای مرغی بگیری دیگران را آلوده میکنی. این سینه چاک کردن های برای جهان بشریت مال انقلابی هاست. کی تا حالا تو انقلابی شدی؟ آقای دکتر جمع کن بزه کنار این بساط تو. هیچ که حرف ما رو گوش نمیده. دلائلشون چیه اصلا نمیخواد بیان کنم. من فکر کنم شما همه تون به تعداد موهای سرتون میتونید دلیل بیارید در رد حرفای بنده. اما اگر این قضا قضای روح باشه، دیگه یک نفر از شما جگر این رو داشته باشه که یکی از این کلمات رو بگه، بگه ما وزارتخانه ای میخواییم کنترل بکنه قضای روح رو، چون کسانی که این قضای روح رو مصرف میکنن خودشون اولا که نمیفهمن چه ویروسی داره وارد میشه، بعدش هم این ویروس ممکنه دیگرانم مبتلا بکنه، کلی هزینه بالا ببره. چجور یه جایی مأمور شده تو جامعه بشری کنترل بکنه قضای جسمی رو، قضای روحی رو هم یک جایی کنترل بکنه؟ اگر تشابه داشته باشد قضای روحی با قضای جسمی در این نکته، اگر تشابه داشته باشد در این نکته که قضای روحی مانند قضای جسمی به سختی قابل درک است فساد و صلاحش. حاج آقا ما یه چیزی بگیم، بفرمه. قضای روحی خیلی بیشتر سختتر تره درک این که این فاسده یا سالمه. خب حالا دیگه ما گفتیم اگر، دیگه ما میگه متکفل بقیهش نیستیم، ما یه بحث نظری میکنیم، به عملیات اجرایش هم هیچ کاری نداریم. تازه من میخوام یه نتیجه دیگه بگیرم. اگر معلوم بشود ضرر فساد قضای روحی بیشتر است از ضرر فساد قضای جسمی، آجا این هم که ثابته که. چی داری میگی؟ حالا داریم میگیم دیگه، تو اینقدر وسط حرف ما نپر، بذار ما حرفمونو بزنیم. و اگر ثابت بشود آلوده سازی و ویروس گونه بودن قضای روحی ناسالم سرعتش و سرایتش بیشتر است از قضای جسمی، حاج آقا اینم که معلومه. خب یعنی باید یه وزارتخونه هم بیاد این قضای روحی رو کنترل کنه دیگه. بنده چنین عرضی کردم؟ بنده اشتباه میکنم یه همچه عرضی بکنم؟ بنده لبخند میزنم به اجداد طاهرین خودم که بخوام یه همچی پیشنهادی بدم؟ میگوش این حرفا زد. پس آقا شما معتقدید چیکار کنید؟ ما معتقدیم که تا اونجایی که میشه شامه مردم رو برای بوییدن غذای سالم و ناسالم تیز بکنیم، بفرستیم رستوران ها، هم وزارت بهداشت رو تعطیل بکنیم، هم وزارت ارشاد رو تعطیل بکنیم. البته وزارت ارشاد نیاز نیست تعطیل بکنیم، چون وزارت ارشاد این کارا نمیکنه، اون وزارت بهداشت رو کنترل میکنه. وزارت ارشاد همچین بنده خدا خیلی سلمه، خیلی با کلاس، خیلی غیر آخوندی، کاملا احتیاط بازیایی که تو وزارت ارشاد هستن آدم خفه میشه تو وزارت بهداشت میره. چند تا آقای دکتر اونجا نشستن، استاندارد اینه. آقا استاندارد اینه یعنی چی؟ محکم به احتیاط عمل میکنن، نهی از منکر میکنن، انقلابی هستن، فکر قصه همه رو میخورن. الحمدلله وزارت ارشاد با کلاس، با شخصیت. آقا آدم ها چی میشن؟
بشم، هر چی میخوام بشم. اینو بشم این کلاس، و این کلاسشه که منو کشته. کاش محرم نبود، ما تا صبح با هم میگفتیم و میخندیدیم. ولی خب حالا بگذاریم. حالا واقعا آقا شما به چی معتقدی؟ من معتقدم که بیایم حالا که وزارت ارشاد ما یه همچین دستگاه کنترلی رو نداره، چون میدونید که اگه وزارت ارشاد بخواد کنترل کنه اولش باید چیکار کنه؟ استانداردها رو تعریف کنه. حالا جدی صحبت کنیم آقای کمی. فرق وزارت ارشاد و وزارت بهداشت، حالا ارشاد میگم صدا و سیما، سازمان تبلیغات، فرق نمیکنه، همه قاطی با هم فرق نمیکنه. فرق این دوتا چیه؟ وزارت بهداشت اومده استانداردهای خودش رو مشخص کرده، وزارت بهداشت نیست با میکروب و ویروس و این چیزایی که معمولا زیر میکروسکوپ هم دیده میشه، تو آزمایشگاه هم زود معمولا جواب داده میشه، جز بعضی از بیماری ها مثل ایدز و اینا که حالا سخت‌تر قابل کنترله و آزمایشش سخت‌تره، بسیارش کنترلش راحت‌تره، استاندارد داره. به همین دلیل وزارت بهداشت این کنترل ها را انجام میده. هیچکی هم یه همچه حرف ساده لوحانه‌ای مثل ما رو نمیزنه که بگه وزارت بهداشت چیه عزیز من؟ آخوندی داره عمل میکنه و انقلابی عمل میکنه و رساله‌ای عمل میکنه و استاندارداش مشخصه. ولی اگر وزارت ارشاد بخواد کنترل بکنه قضای روحی رو، استاندارد نداره عزیزم، دعوا میشه، اتهام آخوندی بهش میزنه. نبخواد اینکه کلاس بذاره کنترل نمیکنه، بذار اینکه استانداردی وجود نداره. چه ملاکی وجود داره که بفهمه این فیلم خوبه یا بده، این فاسد میکنه یا نمیکنه؟ تو وزارت بهداشت کلی آقای دکتر نشستن، اما تو کره مریخ تو وزارت ارشادش خب دیگه هر کی دلش خواسته دیگه حرف ده اونجا دیگه. تو کره مریخ ها، من از اینجا خبر ندارم، بعدا منو متهم نکنید، تیکم نمیندازم، اینجوری نگاه نکنید بخندید. صدا و سیماش هم همینه، سازمان تبلیغاتش همینه. آقا شما به بنده بفرمایید چگونه محصولی بیرون بیاد، با چه دوزی، با چه مقدار، نمیدونم چی چی، این خوبه این بده، کی بلده بگه؟ سوادی تو این زمینه مگه موجود است؟ کو کجاست بریم ما بخونیم؟ میگیم آقا این موسیقی، روانشناسان موسیقی بیان انواع موسیقی ها رو، آثارش رو در روح انسان بررسی کنن. روانشناسا رفتن پیکنیک، به این موضوعات کاری ندارن، هنرمندا هم که با روانشناسا کاری ندارن، هر کی برای خودش ساز خودشو میزنه. میگیم آقا ما عاشق موسیقی، موسیقی دوای درد انسانه، درد ناپیدا و پنهان انسان. همه گفتن ما هم قبول کردیم موسیقی دوای درد انسانه، ولی آدم نمیره تو داروخونه بیل بزنه زیر قرصا بریزه تو گلوی خودش. بگو من کدومو بخونم آقای دکتر؟ کدومی که این دوا رو گوش بدم؟ هیچ کی به ما جواب بده. میگه اینجا عشقیه. شما باور میکنی موسیقی رو بشه عشقی گوش کرد؟ اصلا من به حرام حلالش کاری ندارم، گرچه تو مرز حرام حلالش هم موندیم فعلا. آقا بالاخره من کدومش بخورم؟ ببین آقا ما حرف بدی میزنیم، ببین طرفمون چیه؟ طرفمون اینه که یه کمی معلومات خودمون رو ببریم بالا، انقدر با هم در این باره گفتگو کنیم عالمانه، حتی غیر متدینانه، اصلا به دین ما چی کار داریم، عالمانه انسان شناسانه با هم گفتگو کنیم، ببینیم این محصولات هنری و محصولات فرهنگی هر کدومش آثار روانیش در روح انسان چیه، اندازه گیری کنیم، استاندارد بگذاریم، چهار تا آقای دکتر مثل وزارت بهداشت تو وزارت ارشاد کنترل بکنن، دعوا هم سرش نشه، سلیقه بازی هم نشه. چش کاری داره این بررسی های فنی انجام بگیره؟ شما فکر میکنید چند درصد این معلومات تو مدیریت فرهنگی هنری ما وجود داره؟ چند درصد وجود داره؟ اینا رو دارم میگم که شما فکر نکنید که ما داریم یه حرف انقلابی علیه کسی میزنیم. نه، همه اینا برای بچه های خوبی هن. اما سواد مواد وجود نداره. هر کی میخواد با سلیقه خودش سعی کنه چهار تا کار خوب انجام بده، یقین بدونید همشون دچار اشتباه میشن. یا تون روی یا کن روی، یا شل کن یا صفر کن، بالاخره خراب میکنن همه، چون معلومات وجود نداره. فدات بشم، این کارا بی سواد نمیشه انجام داد. تو بدون معلومات انسان شناسانه درست نمیتونی یه فیلم و یا یه موسیقی رو نقد کارشناسانه بکنی. اگه خوشت اومده یا خوشت نیومده، زبونت چرب و نرمه، تجربه داری زیاد فیلم دیدی، اینا دلیل نمیشه که نقد بکنی عزیز من. خیلی فنی تر از این حرف هست. حاجا آخرش میخوای بگی حالا کدومش تعطیل؟ من به خدا اشتباه بکنم اگه بخوام یه حرفی بزنم. همینو دارم میگم. میگم امکان گفتگوی عالمانه رو فراهم بیاوریم. آی آموزش عالی هنر، هنرمندان ما در نقد آثار هنری انسان شناسانه با سواد از دانشگاه در بیان بیرون. من همین حرف رو میزدم. نتیجهش چه خواهد شد؟ هرچی علما بگن به من چه ارتباطی داره؟ همین برای بچه های هنری که این دانش آج آقا شما دومانی تو دانشگاه هنر داری فریاد میزنی بر سر آموزش عالی هنر. بابا این برای بچه هایی که این خیمه رو برای شما برقرار کردن، بچه های دانشجوی هنر، اینا دردای دل اوناست. من دارم میگم، فکر نکنید من بر اونا حرف میزنم، من دارم حرف دل اونا رو میزنم. چرا باید یه دانشجو کارشناسی ارشد موسیقی رو بگذرونه بسیاری از معارف انسان شناسانه موسیقی، اصلا تو دانشگاه هنر حرفی ازش به میون نیاد؟ کار کنیم، اعلام کنیم ما تو این زمین ها بی سوادیم، چه اشکال داره؟ تو سینما چی؟ شنیدم که بچه های رشته سینما توی آمریکا 2 سال فلسفه میخونن، بعدش مباحث سینما رو طی میکنن. اینجا 2 واحد فلسفه میخونن، اونم نه فلسفه خودی، فلسفه بیگانه. خب این چقدر میخواد انسان شناس باشه، فیلم ساز بشه؟ من از شما میپرسم بیگناه رو چرا ما اینجوری داریم بار میاریم؟ این جوان بیگناهی که اومده میخواد کار هنری بکنه، عشقش بینه کار هنری بکنه، هیچ وقتم دوست نداره ضد انسانی عمل بکنه. اسلام چی چیه؟ نبین امام رو سر بنده است. خودش بتونه محکم بیسته بگه من وقتی این کار رو، یک تحلیل روانی اجتماعی روشن، انقدر جامعه شناس باشه، انقدر انسان شناس باشه، کار خودش رو خودش بتونه نقد بکنه. آقا شما میدونید چی کار کردی؟ چه آثاری گذاشت؟ چه ترسی در دلها انداختی؟ چه ناامیدی در دلها رواج دادی؟ میدونید چند نفر رو با کتابت، با رمانت به خودکشی وادار کردی؟ عزیز من میخوای باش حرف بزنی قهر میکنی. آقا خب بیا ما هم حرف میزنیم، ما که میخوام جلو تو بگیریم، که ما که گفتیم الحمدلله چنین استانداردهایی وجود نداره که بر اساسش اعمال قانون بکنن و کنترل بکنن، راحتیم. ولی حرف بزنیم با هم، با هم گفتگو رو باز بکنیم. چقدر زشت و قبیح و غیر انسانیه این رفتار بسیار زننده و تنفر انگیز که یه کارگردان فیلم رو میسازه، میگه آقا بیا در مورد فیلم با هم صحبت کنیم، میگه هرچی نظر توه، منم هرچی نظرم هست، هر کی هرچی نظرش هست، آقا بیا حرف بزنیم در موردش. بر نمیتابه یک نقد عالمانه رو، بذار 4 تا حرف مفت بزنه، شما هم عالمانه جوابش بده، ما یاد بگیریم. تو عالم هنر هرچی بگی، هرچی نگی، هرچی بخوام بسازم،
اصلا حرف نمیزنم. اصلا بله، کار هنری باید اثر خودشو بی حرف تو به دلها منتقل بکنه، برداشتها هم آزاده، ولی آیا جلوی این حرف، آیا جلوی نقد عالمانه یک اثر هنری رو میگیره؟ آیا یک روانشناس باید خفه بشه نگه که این موسیقی تو داره چی کار میکنه؟ هیچی نگه؟ تو از دلت بر اومده، هرچی از دلت رو بر بیاد درسته؟ اگه یک کسی از دلش بر اومد لگد خواست به یکی بزنه، نمیبرنش دادگاه؟ برادر علامه طباطبایی آقای الهی در تبریز کتابی نوشت درباره آثار انواع دستگاه‌های موسیقی بر روح بشر. 40 سال در این باره عارفانه و حکیمانه و انسانشناسانه کار کرد. آخر عمرش محصول کتابشو، کدوم دستگاه رو بزنی، کدوم گوشه رو بزنی با ترکیب اینجوری، طرف افسرده میشه، ناامید میشه. کدوم دستگاه رو بزنی نشاط پیدا میکنه، کدوم دستگاه رو بزنی گذشته رو فراموش میکنه، کدوم رو بزنی رو به آینده حرکت میکنه، کدوم برعکسه. اینا رو نوشت. آخر عمرش، اواخر عمرش بود، گفت این کتاب منو بیارید. آوردن، کتابش رو آتیش زد. گفتن آقا چیکار میکنی؟ گفت حاصل عمر خودمه، میدونم. گفتن چرا؟ گفت من همه رو نوشتم خوب و بد. اگه یک کسی سوء استفاده چی بود، اومد این موسیقی بد و استفاده کرد، سر مردم رو کلک زد، ناامیدشون کرد، بعد خرابشون کرد، من چی جواب خدا رو بدم؟ یعنی واقعا موسیقی اینقدر مهمه؟ حاج آقا مثال آخوندی زدی، چشم، مثال غیر آخوندی میزنیم. این داستان شهادت آب رو که اخیراً خیلی رواج پیدا کرده دیگه، همه میدونن، تو خیلی از مجله ها من دیدم چاپ شده. آقای دکتر چی اسمش، دانشمند ژاپنی، دیموتو، درست گفتم آقای دکتر؟ دیموتو یا دیموتو، ایشون ورداشته اثر روانی که انسان بر مولکول های آب میگذاره رو به صورت فیزیکی بررسی کرده. لیوان آب گذاشته جلوش، آزمایش کرده، لیوان آب مولکول هاش خوشگل وای نستادن. زنگ زده به چند نفر تو ژاپن، آدمای خوبی بودن در شهرهای مختلف، گفته یه لیوان آب مقابل من هست، دعا کنید اینو در نظر بگیرید. دعا کردن، در نظر گرفتن، مولکول آب رو برداشته آزمایش کرده، رنگ چهرهشون قشنگتر شده، عکس دو حالتش هم توی سایت انداخته، برداشته رفته کنار یه برکه‌ای که پشت سدیه، مردم تفریحاتشون رو میرن اونجا، مولکول آب رو آزمایش کرده، عکسگیری کرده، چند بار عکساشو انداخته، بعد گفته من 30-40 نفر رو برشم، 50 نفر یا 30-40 نفر تو این آزمایش بردم کنار آب، گفتم دعا بخوانید، هر کی به هر صورتی که دلش میخواد بدمد به این آب. بعد مولکول رو برش آزمایش کرده، چهرش خوشگل شده. ایشون میگه موسیقی باخ، بتهوون، کی میذارم کنار لیوان آب، چهره مولکول آب بهتر میشه. موسیقی جاز رو گذاشتم کنار لیوان آب، پخش کردم صداشو، مولکول و عکسشو انداختم، عکس دو حالتش هم مستند زده. این آقای فیزیکدان حزب اللهی هم نیست، باور کنید، اصلا با حوزه علمی قوم هم هیچ ارتباطی نداره. یه دانشجو ایرانی هم تو جشنواره خارزمی اومده گفته پس اینه، یعنی ما انسان‌ها روش اثر میگذاریم. میدونین که این آقای دانشمند داستانش تکراریه، بقیهشو نگم، برای همه تکراریه. این آقای دانشمند ژاپنی برایش اسم نوشته، الان من اینجا نوشتم که قال الصادق علیه السلام، اون رو کاغذ برایش اسم نوشته. اسم چی نوشته؟ هیتلر نوشته، بعد مادر نوشته، گاد نوشته، تنکیو نوشته، لاو نوشته، فوش به هر زبون زنده دنیا نوشته، تو هر کاغذی چسبونده به لیوان آب. اگه کلمات مثبت بوده، مثل تنکیو، مثل لاو، مثل گاد، چهره مولکول آب بهتر شده. قبلش گذاشته، بعدش هم عکس گرفت. کلمات زشت گذاشته، چهره مولکول آب زشت شد. دیگه برادر آقای الهی نبودن که. خب خانم دانشجوی ایرانی هم تو جشنواره خوارزمی گفته حالا که اینه که ما که خوشگل تراشو داریم، نوار قرآن رو گذاشته کنار یک لیوان آب، ملکولو قبل از نوار آب، قبل از این نوار که پخش شده، بعدش عکس برداری کرده. ظاهرن ایشون دستگاه عکس برداری رو نداشته، اومده از دانشمندایی که تو جلسه هستن دعوت کرده بیاد ببینید یه دور. زیباترین تصویر، زیباتر از تصویر ملکول هایی که آقای دیموتو تونسته برداره توی چی بگذاره، ملکول آب بهترین حالت خودش رو وقتی نشون داده که صدای قرآن کنارش پخش شده. من میترسم این استانداردها در بیاد کم کما. وقت پس فرداده یه وقتی دانشمند ژاپنی گفتش که یه مردی به نامحرمی یا به رفتار آنچنانی دیگران نگاه بکنه، این اختلالات در سیستم عصبی در شعور این آقا پدید میاد. وقت بعدم من برم بالا منبر بخوام از حجاب سخنرانی کنم، شما میگی حاج آقا اینا دیگه قدیمی شده، دیگه هممون میدونیم، ما دیگه هممون رعایت میکنیم، ما عقل داریم، عقلمون که پاره سنگ بر نداره، نمیداره، همون جوری که بر نمیداریم زهر مار بخوریم همون جوری هم چیکار میکنیم، نگاهمون رو کنترل میکنیم. خدا این دانشمند ژاپنی فیزیکدان را در فعالیت‌های آینده موفق بگردان. چیه؟ چرا لایامی نمیگی؟ میترسی بازار خیلی ها کساد بشه؟ اون موقع یه کیفای جدیدی پیشنهاد میشه بهت. اون موقع بدون دوران حکومت آقای امام زمان علیه السلامی که راحت یه جهانی رو رو به قبله میکنه، ژاپنی، آفریقای جنوبی، آمریکای لاتین، همه الله اکبر. آقا چرا سر وقت نماز میخونی؟ میگه آقا یه دانشمند ژاپنی میگه مولکول‌های بدنت وقتی که سر... یه رئیس دانشگاهی یه جایی من بهشون میگفتم که یعنی یه جلسه هیئت علمی چیزی بود، چند تا رئیس دانشگاه چند جا بودن سالها قبل، 7-8 سال قبل، گفتم بابا اینا دیگه حرفای ماک نیستش که، اینا رو شما دانشگاهی ها باید بگید. آخه کی گفته هرچی دینی بود ما باید تبلیغ بکنیم؟ نمونه هاشو گفتم، دانشگاه ها رو ببرید به این سمت، هر دانشجوی مسلمانی بتونه دینش رو تو این حدود خودش تبلیغ بکنه. بعد حرفایی هم که میزدم نمونه های قشنگی بود. گفتش که حاج آقا اگه این کارا رو ما انجام بدیم شما که بیکار میشی. گفتم نخه، اینا خرده فروشی ما داریم به شما میدیم، ما میریم عمده فروشی میکنیم. ما الان داریم مردم رو قانع میکنیم بیا دینداری بکنین، اون موقع همه دیندار هم میشینیم با هم حال میکنیم. ما الان قانع میخواییم بکنیم امام امیر المؤمنین امام معصومه، اون موقع همه اینو حالیشون میشه، میشینیم میگیم آقا در مورد علی بگوییم و بنوازیم و بنالیم و بسازیم و بسوزیم و بگدازیم و شعله بکشیم و بالا بریم. دیگه این ابتداییات رو همه بفهمن. آقا از این میخوام چی نتیجه بگیرم؟ از این کار فیزیکو، از اون کار روانشناسی که اصلا رونق پیدا نکرده که من بخوام چهار تا حرف بزنم. بذارید یه حرفم از آقای دکتر حاتم عسکری که تو همین دانشگاه هنر در جمع اعضای هیئت علمی به بنده میزدن و من پارسال فکر کنم این تیکه رو عرض کرده بودم، این تیکش تکراری میشه، دوباره عرض کنم. ایشون میفرمودن استاد موسیقی بنده آقای سلطان الواعظین اسمشون بود که آخر عمرشون حدود 90 سال هم عمر کردن، بنده موسیقی سرم نمیشه، اینا رو باید کار رو به کاردان سپرد. من از ایشون نقل میکنم، اسمم گفتم، الحمدلله میگن ایشون یکی از ذخایر ماست برای موسیقی سنتی، یعنی آوازها در گنجینش تو سینه ایشون قرار داره. حالا دیگه من چون این حرفو زده تقدیر میکنم یا نه، من دیگه ایناشو نمیفهمم. ایشون میفرمودن استاد ما که حدود 90 سالش بود و بعد میفرمودن نوع اساتید برجسته موسیقی سنتی ایرانی حدود 70-80-90 سال عمر کردن و بعد ایشون میفرمودن اکثر اساتید موسیقی کلاسیک غرب حدود 50-60 سالگی سکته کردن و عمرشون خیلی کمتر بوده. ایشون میفرمودن که صبح ها وقتی که میخواستیم بریم سر کلاس درس، بعضی از گوشه ها رو که استادمون میخواست به ما یاد بده، میگفت برای این که بتونی این گوشه رو بگیری نصفش سحر برو تو بیابونای اطراف تهران، بعدشون آدرس هم میداد، اونجا برو نماز صبح تو بخون، نماز شب احیانا نماز صبح تو بخون، بعد بیا میخوام یه گوشه ای رو بهت درس بدم. اینجوری اسرار موسیقی رو به سینه من گذاشتن. ایشون میفرمودن من الان برای اینکه این اسرار رو به سینه یک دانشجوی جدیدی منتقل بکنم مشکلاتی دارم. بنده از ذکر مشکلاتی که ایشون فرمودن معذورم. یعنی موسیقی یه حساب کتاب داره، والا بنده بی تقصیرم. پس فردا اگه به شما گفتن شما 70% بدنت آبه، میگم اون دانشمند ژاپنی بیادا، چرا هر موسیقی رو گوش میکنی؟ نگی شما آخونده نمیذارید ما هر موسیقی گوش کنیم، به ما ربطی نداره با خدا. بگم چی کارش کنین دانشمند ژاپنی رو؟ و باید برای این که آزادی در عرصه هنر در اوج جهالت وجود داشته باشه، در دانشگاه‌های روانشناسی رو بست که به این عرصه وارد نشن. اخیراً باید در دانشگاه‌های فیزیک هم بست که به این عرصه وارد نشن. آخه تو چی کارت هست به موسیقی؟ تو رو خدا نگاه کن، دخالت بی جا نیستی؟ هر کسی اومده برای ما تو هنر داره نظر میده، تو چی کار به موسیقی داری؟ اون میگه آقا من کار خودم انجام دادم، من کار سر و کارم با آنچه که در ساختار مولکول آب اثر میگذاره است. عجیبه به خدا، این نمیذاره من تحقیقات خودمو بکنم. آقا روانشناس نباید بیاد تو دانشگاه اون. آقا عزیز من، اون میخواد اثر روانی هر چیزی رو بررسی کنه، بذار کارشو بکنه. بعدت شم باب گفتگو باز نشده تو این عرصه، باب گفتگو باز نشده، کرسی‌های دانشگاهی بنا نشده است. هرچی از سلیقه است، خوب یا بد، خرابکاری از نوع دینیش و خرابکاری از نوع بیدینیش هر دوتاش هم داریم. خیالت راحت باشه، بنده نمیگم هر کی محاسن داشت و گرایش های مذهبی رفت تو عرصه هنر گل کاشت. بنده یه همچه عرضی کردم؟ بله؟ باید آلمانه تو این بابش هم باز کرد. این ته درد دل ماست. اگه یه وقتی دیدید که ما تاختیم علیه عرصه هنر و رسانه، تهش اینه ها، نه با کسی بدیم، نه این سازمانی رو میخواییم بکشیم پایین، نه کسی رو ببریم بالا، نه راه حل فوری نقدی هم تو کف دستمون هست. چرا؟ من اگر بابش باز نشه دادم در میاد، اما کسی اشتباه بکنه آدم دادش در نمیاد. بالاخره اشتباه کرد. مگه شما استاندارد بهش دادی که ازش انتظار داری اشتباه نکن؟ استاندارد دادی؟ نه دیگه، چیکار دادی؟ آقا این عامل جذبه فیلم خودشو ازدواج دختر پسر تو این سریال قرار داده. شما آیا تو درسای دانشگاهی ایشون دو واحد، نه یک واحد، نه دو ساعت نقد علمی یه همچی کاری رو بهش ارائه دادی؟ حالا اومدی چی میخوای؟ آقا جا خب آقا ببخشید، من اعتراض ندارم، خدا شاهده به خطاکاری در عرصه هنر که چه عرض بکنم، به خطاکاری در عرصه مدیریت هنرم اعتراض ندارم. تنها حرف اگه بخواد داد باشه بنده به سهم خودم، چون گاهی از اوقات ما میریم تو خاکی مثل دیشب، اینو برای یه بار بگم، اعلامم میکنم من، بعدم تا منو خفه نکنن هر جا بشینم میگم، بابا آموزش عالی هنر از علومی باید فربه بشود که همین هنر را آثاری که بر روح انسان میگذارد عالمانه تر بشناسد. بس سلام نامتان. خواجه اینو بگو، این که کاری نداره، فکر میکنی کاری نداره؟ قبل از این که رشته های کارشناسی ارشد پژوهش هنر و دکترای پژوهش هنر تو این کشور راه بیفته، کجا و کجا و کجا تو آموزش عالی 12 سال پیش هر چه اقدام شد دو واحد درس قرار داده بشه برای این بحثا؟
نشد. از طرف مراکز تصمیمگیر فرهنگی کشور ابلاغ شد یک طلبه که آشنا با معارف دینی باشه بیاد تو اون گروه هایی که دارن این برنامه ریزی میکنن. 10 سال گفته شد، گفتن چشم آج آقا دعوت میکنیم، در رو باز نکن یه طلبه بره اون تو، چه خبره؟ چه سرفصلایی داره در میاد؟ ما اصلا اینا هم کاری نداریم، دو واحد اضافه کنید. اینا چیزایی هست که من لازم بالا پشت منبر بگم و نباید بگم. دیگه نمیگم، حداقل تو محرم دیگه نمیگم. ولی بدونید درد یه درد سنگینیه. بندم بچه نیستم که با یه کارگردان و با یه فیلمساز بنده خدا و با یه سناریست بنده خدا در بیفتم. من اگه بتونم تمام فیلمای دنیا رو حسابی نقد بکنم هیچ وقت وقتمو نمیگذارم برای این چیزا. حالا یه سریال تو تلویزیون نشوندن یه اشتباهی کردن، نکردن آج آقا گیر دادی، به خدا من به این چیزا گیر نمیدم. مثلا مهم نیست برام این چیزا، به من یه طلبه برام مهم نیست. این شما که دانشجویی یا هر کاری به دستت هست. بنده اینجوری میفهمم، میگم آقای ریشه‌ای باید کار بشه، این که فایده نداره. که فکر می‌کنی من کنار ماشینی بگذارم جوون موسیقی گذاشته، میگم درد عالم اینه که این موسیقی حرام گوش نکنه. من اینو درد نمیدونم که، حالا ممکنه اشتباه بکنه ممکنه نکنه، یه چیزی تو این مایه ها. فکر نکنید بنده به جزئیات گیر میدم، نه بنده، شما هم گیر نمیدی. شما هم حاضر نیستی تو جلسه ای باشی که یه نفر بره بالا منبر که تمام همتش این باشه این دختر پسرها چرا به هم میخندن توی برنامه سری. آقا این حرفا چیه؟ بره مون کنترل خود. خانه از پای بست ویران است. فیلم میسازه برای یک توبه نصوح، توبه کننده رو به لجن میکشه تو اونجا. دیگه شما یاد توبه میفتی، یاد این میفتی که یه توبه کننده لجن کشید به سر و روی خودش. آخه یه روانشناس پیدا نمیشه که بگه این فیلم همشم خوب، ببین چیش تو ذهن طرف میمونه. وقت یهودیه برای یه توبه فیلم میسازه، طرف میخواد توبه کنه دستشو میگیره زیر آب. نماد تصویری توبه ریختن آب رو دستاشه، چون دست داده به نامحرم. و من فیلم توبه نصوح بومی خودم رو نگاه میکنم یادم میفته الان از 20 سال پیش فیلم توبه نصوح که دیدم، یکی دو تا صحنش خوب یادمه. یه دفعه مرده از قبر اومد بیرون، خودش رو طرف لجن کشید، و یکی دو تا صحنه دیگه که عرض نمی کنم. من خوشحالم نمیشم کسی فیلم دینی بسازه. من میخوام بگم این نه. میگه حاج آقا این نظر توه. خب هیچ، لال شیم دیگه. خب آقا یه جایی باشه که ارزیابی عالمانه رو به ما یاد بده، به اونم یاد بده، بعد با اون منطق با هم گفتگو کنیم. خیلی ساده است، تقاضا خیلی ابتداییه. بنده خیلی بین المللی دارم حرف میزنم. یا مثلا برام مهم باشه این مدیر یا اون مدیر، آقا خط و ربط سیاسی این مدیر با اون مدیر چه فرق میکنه؟ خدا شاهد ما وقتی در مقام کارکرد هنر در روح انسان صحبت میکنیم، هیچ کدوم از وزیر ارشادایی که تا حالا اومدن برای من 1 سانتی متر با هم یه فرق نمیکنن. آقا جهتگیری سیاسیشون خیلی با هم فرق میکنن. برای بنده طلبه که میخوام یه کار کارشناسی بکنم این چیزا مهم نیست. که بیایم مثلا حتی بحثو به چپی و راستی بکشونیم و اینا بحثو خراب میکنه عزیزم. ما به این چیزا کاری نداریم. بریم تو همون قصه اول خودمون. من از شما خیلی عذرخواهی میکنم، چون پارسال که 2 شب خیلی در مورد هنر و چیزا حرف زدیم، امسال هم دیشب یه کمی تو این زمینه ها حرف زده شد. خواستم بگم که شما ذهنتون آرام بشه. بنده اهل خشونت نیستم که هیچی، اصلا نسبت به مدیران و هنرمندان اصلا و ابدا. یه کسی یه کاری بکنه میگم چی خوندی عزیز من؟ حالا که این حرف من معلوم شد چیه، اگر 4 تارم نقد میکنیم برای اینکه یه فضایی برای نگاه تازه احیانا باز بشود و
و سلام نامه تمام. اینا تموم شد. بریم سر حرف اولمون. حالا که وزارت بهداشتی نیستش که استاندارد دستش باشه کنترل بکنه مواد غذایی رو، چیکار کنیم؟ شامه ها رو تیز کنیم. اینجاست که بنده عرض میکنم یکی از بزرگترین خدمت ها تو این جامعه نقد آثار هنریه، نقد عالمانه آثار هنری. بنده این پیشنهاد رو به مسئولین محترم صدا و سیما فکر کنم 2 سال پیش بود دادم، بهشون عرض کردم ببینید نقد آثار تلویزیون رو خودتون زیاد کنید تو مردم، مردم هوشیاریشون نسبت به یه فیلمی که ساخته میشه زیاد میشه. دیگه نیازی نیست بخشنامه صادر بکنی که کارگردانتون کنترل کنه فیلمشو. میگه من چون سطح مردم رفته بالا، میگه من اگه فیلم خراب بزنم این مردم نمیپذیرن چون سطحشون رفته بالا. گفتم شما هر فیلمی ساختی اون به نظر من مهم نیست، نه بخشنامه صادر کن نه ارزیابی رو تقویت کن، بیا نقدش بکن همونو، بگو تو بساز، ما هم اینجا میایم آزادانه نقد میکنیم. گفتن خیلی چیز خوبیه. از اون به بعد فکر کنم از اون به بعد، نمیگم مال پیشنهاد منده بود، ولی من از اون به بعد دیدم هر سریالی که میساختن یه جلسه هم برای نقدش میذاشتن. توی اولین سالی که بعد از ماه رمضون بود میخواستن نقد بگذارن، بنده هم دعوت کردن آقا تو هم بیا اینجا نقد بکن. بنده گفتم خود من یکی دو تاش بیشتر ندم، بقیه‌اش هم بدید ببینم و بیام درست حسابی ببینیم بیام نقد بکنیم. بعد در گوش ما یه بنده خدای ساده‌ای که نیروی جزءم بود، نیروی کلان نبود، زنگ زد رفاقتی یا نمیخوام انتقاد بکنم از سازمان، گوه آج آقا ولی اومدید برای نقد بچه ها خیلی زحمت کشیدن. گفتم من نمیام، خدا تو رو خود برم کنم، بچه ها خیلی زحمت کشیدن. گفتم از اون به بعدم نقد ها، این میگه به به، اون میگه چه چه، اگر یکی بگه اه اه آخرش از تو 2 برابر به به در میاد، اون من نمک کشه. یعنی هیچ وقت سریالی نمیری از نمیبینی از اساس بره هوا، چون میترسن به اون مدیر شک بکنن. نه عزیزم، تو کارتو درست انجام دادی، تو کارگردانم درست کارتو انجام دادی، تو تهیه کننده، بذار نقد بشه دفعه دیگه به هیچ وجه همچی فیلمی نسازی، چه اشکال داره؟ تو باید رشد کنی، نمیشه که جای فیلم سخنرانی پخش کرد که بذار آزاد باشه فضا. ما چقدر بلدیم. من قول میدم دیگه بحثو تموم کنم و تموم کردم. دیشب از حریت داشتیم صحبت میکردیم، 2 جمله ادامه بدیم حریت رو، برای این که برای ربطش بدم به بحث هنر، دیگه از این نقد بحثای زمانه خودمون بیایم بیرون. برای اینکه توی آثار هنری شما شعله ببینید، آتش ببینید تو وجود هنرمند، بتونه سوژه هایی رو بتونه با حرارت براش کاری انجام بده، زیبایی هاش دیده بشه و زیبایی های عمیق و پنهانش، در مورد زیبایی پارسال 2-3 جلسه صحبت کردیم هیچی. خب چیکار باید بکنیم؟ یکی از کارها اینه که سراغ مفاهیم بلند انسانی که خلق زیبایی میکنن، خلق آتش میکنن و حرارت در وجود انسان بدیم. یکیش حماسه است و حماسه رکن سومش چی بود؟ حریت بود. سوم یا چهارم دیشب شمردیم، حریت بود. حریت یعنی چی؟ آدم آزاد باشه از بندها. آزاد از کدوم بندها باشه جالبه. بحث دیشب حریت رو که گفتیم آزادی از چه بندهایی، اینجوری خدمت شما ارائه ادامه بدم. امروزه در جهان هیچ کس بنده ندیدم حریت به عنوان خوشبختی تبلیغ بکنه تو فیلمش، تو اثر هنریش. حریت رو به عنوان خوشبختی تبلیغ نمی کنم. برای اینکه این حرف من معلوم بشه حریت نیست، مرده، توضیح عرض کنم. امروزه کسی زشت نمیداند کسی عبد باشد و اسیر. خوشبختی را در این میدانند که تو ارباب مهربانی داشته باشی. زشت نمیدونه که اسیر شهوت باشه. خوشبختی رو تو فیلم ها به این میبینن که این اسیر شهوت، یعنی ارباب شهوته، باهاش راه اومده. میگن آخ چه آدم خوشبختی، برد خوشبختی رو امروزه در جهان تبلیغ نمی‌کنن به اینکه تو آزاد از اسارت‌ها باشی. تو داستان‌ها همه داستان‌ها رو بیا به نقد بکش، فدات شم که زندگی ما شده، تنفس ما شده. تو داستان‌ها این رو به خوشبختی می‌کشونن که تو بتونی تو اسیر دنیا باشی. خوشبخت توی فیلم کیه؟ دنیا گیرش بیاد، یعنی ارباب پول باهاش مهربون بشه، یا شانس بیاره، یا زرنگی بکنه، یا تصادف بشه، یا هرچی، مهم نیست دیگه بقیهش، قانون به دادش برسه، هرچی دیگه بقیهش ارزش نداره. وسطش هزار تا حسین حسین هم گفته باشه دیگه ارزش نداره. امروزه در جهان خوشبختی رو این میدونن، تو اسیر هر چیزی هستی، اربابت باید مهربون بشه. هیچ وقت اون رو از مقام الوهیت و ربوبیت که پایین نمیارن، هیچ وقت تو رو از ذلت بندگی که بالا نمیبرن تو عرصه هنر، تو آنچه که به هنر در هنر به تصویر کشیده میشه، امروزه تو جهان این کار رو میکنن. میگن اربابت باید مهربون است، شانس آوردی. نمیگن اسیر مدرک نباش. آدم خوشبخت رو کسی نشون میدن که بدون امکانات یک مدرکی گیرش اومده، یک شانسی آورده پول گیرش اومده، یک اتفاقی افتاد همسر خوبی گیرش اومد. نمیگن تو آزاد باش از اینا. چقدر جالبه. شما به عرصه هنر انتقاد کردید، حاج آقا طیب الله موفق باشید. نه خیلی، یقه هزتالی هم میگیرم حتما از فرداشم، شما با یقه تشریف بیارید اینجا، ما تا پوست هم دیگر نگه، ما کارمون هم اینه. جنابالی وقتی که میری تو در خونه خدا چی دعا میکنی؟ عزیز من، میدونی از نظر فن بیان، بنده که فن بیان ندارم، ولی ساختارهای کلام من رو میشناسی که من وقتی قربون صدقه میرم یعنی کم آوردم. یکی از جایی که کم میارم چون هم قربون صدقه رفتم، یعنی یه چیزی خیلی مهمی رو نمیتونم بگم، میگم فدات شم، تیکه پاره بشم الهی برات، بمیرم الهی تو همیشه زنده باشی. میری در خونه خدا، از خدا چی میخوای؟ میگی اربابم و با من مهربان کن، یا میگی منو از بندگی این ارباب ها نجات بده؟ میگی من اسیر مقامم، خدام این مقام رو با من مهربان کن، اینو میگی؟ میگی من اسیر پولم، اسیر لذتم، اسیر موقعیتم، اینا رو خدا با من مهربان کن، منو ناز کنن. یا میری در خونه خدا بگی خدایا یه مشکل برام پیش اومده، فهمیدم این مشکل خیلی اذیتم کرده، فهمیدم من اسیرم، خدا میشه یه کاری بکنین دیگه هرچی از این مشکلات برام پیش اومد ککم نگزه، حر باشم، آزاد باشم. آقا من با خانومم دعوام شده، من با همسرم، با شوهرم دعوام شده، شوهرم نامردی کرده به من، خانومم بد اخلاقی کرده با من، ناراحت شدم، غم دلمو گرفته، خدا من ضعیفم که با این چیزا زمین میخورم. به جای اینکه دعا بکنی خانومم با من مهربون کن، شوهرم با من مهربون کن، بگو خدا روح منو بزرگتر از این قرار بده که چنین مشکلاتی زمینش بزنه. تو هم که اینجوری هستی که بگو خدا دکتر گفته تو نزدیک سرطان بگیری، شبیه سرطان من زرد کردم، زشته برای من از مرگ بترسم، خدایا به جای اینکه منو شفا بدی روحمو شفا بده از مرگ نترسم. چقدر راحت آدم بیشینه بگه لنگش کن کنار گود، خود بیا وسط میدون، خودتو چی هستی عزیز من، فدات بشم الهی، تیک پاره بشم الهی برات. بعضی وقتا معناش اینجوریه ها، یعنی میخوام خیلی تأکید کنم، بعضی وقتا واقعا فدات میشم. حیفی تو، حیفی. اینو از حسین یاد بگیر،
روز عاشورا یه دعا کرد که خدایا سخته یه کمیش راحت بگیر. مرد بود حسین. من بارها گفتم تو مجلس امام حسین هی ما داریم میگیم یا آقا التماس دعا. بابا ماه رمضونه مگه؟ ما دعا میخوایم بریم بکنیم، آقا روزه بخونیم، آقا یه کتک خورده ایه دعاش کنید. بابا ما داریم میریم خودمون کتک بزنیم، اینجا میزنن، بگو بعد به طرف ما نیاد. ما داریم میریم یه کتک خورده رو تقدیر کنیم، نه کتک خوردگی فرار کنیم. هر بیاد مجلس حسین. آقا میگه حاجت نگیریم، نه بابا بگیر فداتشم، حاجتم بگیر، ولی اون حریتم بالاخره یه شب بگیر. یه کسی رو دیدم خوابی دیده بود، یه جورایی این داستانشو یه جاهایی گفتم سالها قبل. خواب دود یه عقربی رو داره با دستاش تیکه پاره میکنه، با دوتا چنگال دستشه عقرب نیش میزن آدم. میگفت تو خواب ترسیده بودم، عصبانی بودم، یه دفعه چنگالا رو انداختم بهش، فهمیدم دیگه نمیتونه، بعد تیکه تیکش میکردم، هی آسوده میشدم، هی میگفتم آخش این دیگه نمیتونه منو نیش بزنه. میگه خوابم آوردم، من بودم اونجا، خوابشو تعریف میکرد برای کسی تو مشهد مقدس، گفتش که من یه همچی خوابی دیدم. اون کسی که داشت میشنید وارد بود، گفت بارک الله، داشتی با یکی از رذائل نفسانیت مبارزه میکردی؟ گفت آره آره آره. گفت موفق شدی، بهت مژده دادن، خلاص شدی. بهش گفتم با چی مبارزه میکردی؟ گفت با حسادت. سه ماه پیش رفیقم یه کتاب نوشت، من دیدم گوشام داغ شده از حسادت، میخواستم بگم خدا به منم توفیق بده بنویسم، دیدم این چاره نیست، خدا من روحم لجن حسادت کردم، اینو بکن. گیرم کتاب دادی، من نوشتم، اینجا رفتم جلو. سه ماه اومدم مشهد بست نشستم، امام رضا من بعدم میاد از این که حسودم. جایزه شدت. رفقا حاضری 10 دقیقه تند صحبت کنم؟ تند نه به سرعت، تند یعنی علیه نفس خودمون. اگه رأی بدید صحبت میکنیم، قبول دارید؟ صلوات که بندگان خدا مجبورم بلند بفرستن دیگه، کلا نذار سر مردم، ولی شما صلوات بلند بفرستید، حالا اونم که موافق نبودن بفرستن. زرنگی ها اللهم صل علی محمد، چه صلواتو میگه، صلوات همه باید بلند برسه، یعنی همه موافقن. نه همون بله رو گفتی، من که دارم میگم، حالا چه بله بگیسی نه، ها یه کمی بخند حال بیایی داره، بعد حسابی بیاد میگه که من مشکلات خانوادگی دارم. کی مشکل خانوادگی برات گذاشته؟ کی؟ خدا مگه مرحوم شده؟ مگه از دستش در رفتی؟ اون برات مشکل گذاشته، ببین چی میخواد ازت. وایسا محکم، داره داغونم میکنه، داغون نشو به جای اینکه مشکل رو حل کنی. داغون نشو، اون مشکل گذاشته بازش کنی. اگه میخواست بازش کنی چرا مشکل گذاشته؟ معلمه داشت بچه رو میزد سر کلاس، دوران دبستان ما قبل از انقلاب بود دیگه، میزدن سر کلاس، میزد، میگو آها درد میگیره، خب میدونم درد میگیره، میزم درد بگیره دیگه، اطلاعات داری به من میدی؟ خب تنبیه دیگه، میزم درد بگیره، آخه آقا درد میگیره. خب میدونم، دستتو بده به من. میره در خونه خدا میگه آخه خودم مشکل دارم، یه خودم دادم، حالا چی؟ خب ورشتم، میخواستم ورشتم چرا دادم. بعضی ها پای این حرف ها سیم بوکسل پاره میکنن ها، نبری موقع. پس آقا دادم دوچار سراغ حل مشکلاتش نره، بره با لبخند بره. روحت چرا داغونه؟ هر باش، هر باش، آزاده باش. امروز تو دنیا میگن اسیر بودن، ذلیل بودن، ارباب داشتن بد نیست. اون این که بده اینه که اربابت باید نامهربون بشه. اربابت شهوت، لذت، قدرت، عزت، هر چی که هست. امروز تو دنیا اینو میگن، ما هم که جز بشیم. خوب آدم چیکاره باشه؟ هور باشه. هور یعنی چی؟ هور یعنی تو مشکلات خوشگل بایسته داره نگاه میکنه. مشکله دیگه. آقا بس حلش نکنیم. چرا؟ حلش هم بکن. به خدا قسم یه حرف خطرناک بزنم، قبلش یه دعا بکنم الهی آمین بگو. بلندم نگفتی مهم نیست، مستحب به دستار آدم بیاره بالا. خدا بفرم من خجالت میکشم، بندم دستشو بیاره بالا و میگم نه. خدایا همه گناهایی که در اثر ضعف انجام دادیم، همه ناشکریایی که در اثر ضعف روحیمون انجام دادیم، همه رو به خاطر امام حسین همه رو امشب همین الان ببخش. خدا دفعه بعدم هر چی ضعیف شدیم به خاطر امام حسین ببخش. خدا دفعه بعدم اگه ضعیف شدیم مقابل مشکلات، تو به خاطر امام حسین به ما قوت روحی بده. یه دعا هم بکنم برای خارج جلسه. یا خدا مشکلاتی هم که طاقت نداریم به ما نده. اینم خوبه. وقتی فکر نکنیم از خدا، این گوینده این کلمات همه اینا ضعیف‌تره. یه وقت نگی بیانجا بینم داد میزدی یادته؟ آ خدا من این شیوه سخنی باید الان داد بزنم، داد میزنم و الا خدا دستمو نگیری میخورم زمین. ها وقتی این بچه ها فکر نکنن یکی اومد از جای گرم بلند میشد سر ما داد زد. ببینیم خودش چی کار میکنه. من اعلام کردم با رسوایی خدا من همه اینا ضعیفترم. نزدیک گهدی قتلگاه شد، دید حسین داره میگه خدا دست حسین رو بگیر، من ضعیفم. حسینی که شما الان دارید خودتون رو میکشید به خاطر قوتش. همه تو این بارگاه احساس عجز میکنن. به خدا قسم، خدا برای این که ما ببریم یه ذره فتیله رو بیشتر بپیچونه هممون بریدیم. از خدا باید مدد گرفت برای حریت. حریت یعنی چی؟ آزاد باشی از قید اسارت. روایت رو براتون بخونم. امام صادق علیه السلام فداش بشم الهی فرمود ان الحر حر حر علی جمیع احواله، آزاده آزاد مرد آزاد زن، حر است آزاد است در همه احوالش. گوش بده، ان نابت هنائبتون صبر لها، اگر یه مشکلی براش پیش بیاد، مصیبتی براش پیش بیاد، صبر میکنه. و ان تداکت علیه المصائب لم تکسره، اگر چه مصیبت ها داغونش بخوان بکنن اون نمیشکنه. و این اسرا و قهرا و استبدل بالیسر عسرا، اگر چه اسیر بشه، اگر چه همه تردش بکنن، اگرچه آسایشش به سختی مبدل بشه نمی بره. کما کان یوسف و صدیق الامین، همچنانی که یوسف صدیق اینجوری بود، وقت تازه خدای با ما این کارو نکنیم، ما اهل حرفا نیستیم، تازه آقای یوسف اسمت خرج داده، گناه نکرده، اسمت خرج داده، گناه نکرده، انداختنش زندان بی گناه. آیا آدم جوش میخوره؟ آیا آدم آتیش میگیره؟ آیا آدم میبره؟ آیا نفس آدم میگیره؟ بابا نامرد، آخه من که کاری نکردم، برعکس شده، عجب بدبختی داریم ما. یوسف رفته تو زندان، حالا کیا اینو از زندان در میره؟ کی به کیه؟ هیچ مونده. خدای ما برای چی افتادیم زندان؟ محاکمه که نشدیم، یه خانمی عشقش کشیده ما رو انداخته زندان از عقدش. عجب چیکار کنه؟ به خدا قسم یه روز اون زندانو هیچ کدوم از ما طاقت نداریم، طاقتامون رو هم بزنن، یه روز از اون زندان رو طاقت نداریم. تازه از تو یوسف باید بشینه تو زندان، میگه با لبخند الحمدلله الحمدلله. یه لحظه اینو نگفت. ببین چی شد. یه مدتی گذشت، رفقای زندانیش یه خوابایی دیدن، تعبیر خواب بلد بود، بالاخره پیغمبر و پیغمبرزاده بود. گفت آقا تعبیر خواب تو اینه که تو رو اعدام میکنن، تعبیر خواب تو اینه که تو هم آزاد میشی. یه آدم قصه‌دار مونده تو زندان الکی، هیچکی به دادش نمیرسه، دیگه بیچاره از یوسف برگشت گفت حالا تو آزاد شدی رفتی پیش عزیز مصر، اونجا بگو که بابا اینم اینجا افتاده بیگلا. آقایشون آزاد شد رفت، جبرئیل امین اومد. آقای یوسف بله چه اخ کردی؟ کارت دارم. بله ما که الان تو زندانیم برای شما. دار تو ناراحتی میکنی با من؟ من که بچه خوبی باید باشه، ولی تحویل بگیری. آقای یوسف بله بله چشم ببم. کی تو رو عزیزت کرد، خوشگلت کرد، محبوبت کرد؟ خدا. کی تو رو از دشمنی برادرات نجات داد؟ خدا. معلومه خدا. مشکلی پیش اومده مگه؟ کی تو رو از چاه نجات داد؟ خدا. کی تو رو آورد تو کاخ؟ اگه رفته بودی یه جایی به هند جمع بکنی خوبه، البته من دارم میپردازم، ما اینجوری هم نبود با این جزئیات. نه خدا. کی تو رو از معصیت نجات داد انداخت زندان؟ خدا. ممنونش هم هستیم. حالا رفتی به کس دیگه سفارش میکنی نجاتت بده از زندان؟ تا حالا اون خانومه تو رو انداخته بود زندان، حالا خدا حکم کرد 7 سال زندانیت ادامه پیدا کنه. اه پس ما به اون آقای گفتیم چی؟ ما از یاد اون بردیم، 7 سال دیگه تو یادش میفتی. بیشین حالا اینجا آب خنک بخور. آقا کاری نداشت. حضرت یوسف شب جمعه که میرسید ناله میزد، خدا غلط کردم، نجات پیدا میکرد. به مگه شوخیه؟ تو دستگاه خداوند متعال اینقدر کارتونی داری تصور میکنی؟ آقا واقعا 7 سالشو کشید؟ آقا 7 سال کم نیست. بله کشید. آقا ایشو آدم حسابی بودن. پس تو حساب کار خودتو بکن. خدای با عظمت مشتی اینجوری پرستیدن داره، کوتاه نمیاد تا تو رشد بکنی. آقای یوسف تا دیگه تا آخر عمر یادت نره. به کس دیگه رو انداختی؟ من مشکل برات انداختی تو کس دیگه؟ خدای ما اینا رو گفتیم، ولی شما جدی نگیری یا از این جمعیت هم جدی نگیر. چی کار میخوای بکنی با اینا؟ این حرفا رو امشب به گوش اینا رسوندی. به حق امام حسین خدای به ما سخت نگیر. این تواضع قشنگ خوبه، برای رشد آدم خوبه. یه روایت دیگه بخونم براتون از حفظ، خلاصه بحث رو جمع کنم، تمام شد. خیلی امشب طولانی شد، انشالله شبای بعد کمتر صحبت میکنیم انشالله. رفقا یه روایت دیگه بخونم. اینا سختی ها بود، از این بدترش هم داریم.
سختی که چیزی نیست، خود سختی کلی پاکی میده به آدم. تو اون پاکی و صفای باطنی که تو سختی میکشه، آدم خودش میتونه کم کم این حرفا رو بفهمه. اینقدر آدما بودن سختی کشیدن، اول داشتن میبریدن، بعد کم کم خوب شدن. بالاخره خدا هم دلش میسوزه سختیه، هی دلش پرپر میزنه برای بنده خودش، میگه الان من اذیتش کردم، الان داره نمیکشه، هی گناه میبخشه. سختی که خوبه، بدتر از اسارتی که داشته باشه آدم تو سختی خراب بشه، اسارتیه که آدم داشته باشه تو خوشی خراب بشه. در روایت ها می فرمایند ائمه هدا علیهم آلاف و تحیت و سنا، تو اگر مردم شهرت 1000 نفر یا بیشتر باشن، مثل مردم شهر تهران برای تو، همه اگه بد تو گفتن ناراحت بشی، و یا همه گفتن بعد تو چه آدم خوبی هستی خوشحال بشی، تو از خاصان دوستان ما نیستی. اسیر تشویق مردم نباش، تشویقت کردن قش کنی. اسیر، عبیر، ذلیل، فقیر، نه تو مشکلات ببر، نه نیگات کردن قش کن. جوونه اومده میگه آقا اونور خیابون وقتی منو نگاه میکنن، اونور کلاس وقتی به من نگاه میکنن، با محبت نگاه میکنن، خودم دلش میره. با یه لبخند آدم خراب میشه، میگم این لبخنده رو خدا برات فرستاده، اون مشکل هم خدا برات فرستاده. یه کمی خودت با سر پای خودت محکم وایسا، نترس، دنیا دیر نمیشه، لذائذ دنیا رو نخوری ها با کتک بهت میدن. امامی که همه مردم میگفتن روح منی خمینی، بت شکنی خمینی، فدات بشم خمینی، بمیرم برات خمینی، امامی بود که یه عمر میدونید چجوری زندگی کرد. حاج آقا مصطفی خمینی خواب دیده بود امام رو امام زمان تحویل گرفته، نسبت به مراجع دیگه ترجیح داده، پیشش نشونده. حالا خوابش مفصله، به آقا مصطفی گفتن خواب تو برای امام تعریف کردی؟ گفت نه من جرأت نمی کنم، چون تو این خواب تعریف امام داره اصلا نمیشه گفت. گفتن حالا ما یه وقت حرف میندازیم تو بگو. یه بار پیش امام بودن دوستان حضرت امام، امام داشت کارا رو میکرد، یه چیزایی رو امضا میکرد تو نجف اشرف. گفتن که امام راستی آقا مصطفی یه خواب دیدن. آقا مصطفی خوابت گفتی؟ آقا مصطفی گفت نه. آقا مصطفی بگو خواب، و خواب رو تعریف کرد. امام عکس عمل نشون نمیده، کاراش داره انجام میده. همه حالا منتظرن حکیم یه چیزی گفت. به الحمدلله عجب خواب خوبی. اینا نوبت امام شد، یعنی ساکت شدن که اینا عکس عمل امام هیچی نشون نمیده. کاراش که تموم شد، آقا مصطفی شما این خواب رو دیدی؟ آقا مصطفی گفتن بله. و من خیلی بیجا کردی دیدی. آقا دیگه خوابش که دیگه دست خودش نیست. نترس، اسیر نباش، اسیر محبتم نباش. ترانه هم برای خودت نخون، نه من غریبم بازی در نیار. به خدا ما غزل‌های عاشقانه داریم، یه چرت و پرتایی هم داریم اخیراً اومده بازار، مال هرچه بچه لوسیه که اصلا ننه من غریبم، ننه من غریبم که میدونین چی میگه ننه من غریبم بازی در نیار، این شده یه کلمه. ننه من غریبم یه جمله است، تبدیلش کنم به یه کلمه، ننه من غریبم بازی در نیار، یعنی ناله نزن از کم بوده محبت. بابا غزلهای حافظ رو شما بخون، بعض از این ننه من غریبم بازی ها رو هم شما گوش بدید، خراب میکنن روح انسانو، خیلی فرق میکنن. تفاوتش هم فنی ها، دقت کنی در میاری. اسیر محبت نباش. آخرین تذکرم بدم، مناسب امشب میخوایم جای خوبی بریم تو کربلا، همه اینا نباش، طرفای خونه خدا هم نپلک. همچی که خدا ببینه یه کمی مال هستی یا اینقدر مصیبت سرت میاره که حد و حساب نداره. امام صادق علیه السلام یه نفر اومد پیشش، ببخشید رفقا من یه کمی با شما راحتم و نمیدونم اقتضای چیه، سخنانی که نیست، این گهده میکنیم با هم، ای باشم بیخیال شو. و
برام طلب مغفرت کن. بگذاریم. لا اله الا الله. اومد گفت آقا من خیلی تو رو دوست دارم. نیست که طرف داشت قش میکرد تو این گفتنش. تو محبت که کسی قش بکنه اینو نمیگه. اومد گفت آقا من خیلی تو رو دوست دارم. آقا فرمود خیلی دوست داری، پس برو آماده بشو برای بلا. گفت چرا؟ فرمود بلا برای دوستان ماست. نمونش ابا عبدالله الحسین تو کربلا. نه یا این طرف ها. برحذر باش که سر می شکند دیوارش. من هر موقع میخوام در ارتباط با دو سه تا مصیبت همیشه به خدا برمیگردم، میگم خدا داری با حسین چی کار میکنی؟ داری چی کار میکنی با حسین؟ دو سه تا مصیبت. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا حریت و آزادگی به تمام معنا به ما عنایت بفرما. ما رو سربازان خالص الولا و لایق امام زمان قرار بده. خدایا با امام حسین که اگه کسی رو بخواد تربیت کنه همچی لطیف با عشق چشم مهربون تربیت میکنه، با امام حسین ما رو تربیت بفرما.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.